وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. آیه 54 و 55 سوره یونس رو خیلی وقت هی میخواییم بهش برسیم و نمیرسیم، و تأکید کرده بودم که اون بیانات علامه طباطبایی رحمت الله علیه و ذیل این آیه حتما بخونید و با دقت بخونید. اول آیه رو بخونیم. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به. درباره قیامت و در صحنه کسی رو به تصویر میکشه که جزء خودمونیش جهنمیاست. میگه اگر تمام زمین برای کسی بود که ظلم کرده، حاضر بود به عنوان فدیه برای رهایی خودش از آتش جهنم بده. و اثر رو ندامت لما رأوا العذاب. اینا وقتی عذاب الهی رو میبینن، اینایی که محکوم و عذابن، پشیمونیشون رو پنهان میکنن، انگار نمیخوان خودمونیش بیشتر از این زایه بشن. و قضی بینهم بالقسط، با عدالت بین اونها قضاوت میشه. و هم لا یظلمون، بهشون هم ظلم نمیشه. بعد میفرماد الا حواسا جمع ان لله ما فی السماوات والارض، هر چی در آسمان ها و زمینه برای خداست. الا دوباره حواسا جمع، ان وعد الله حق، وعده خدا حقه. بحث ما در این چند روز درباره چیه؟ درباره قدرت خدا بر تحقق وعده ها، چه در دنیا چه در آخرت. گفتیم که بحث قدرت رو همینجا جمع و جور کنیم که دیگه بعدش نخواهیم دوباره بهش برگردیم. ولیکن نه اکثرهم لا یعلمون. من اینجا میخوام یه توقفی داشته باشم. وعده خدا حقه ولی بیشتر اینا نمیدونن. توقفم اینجا برای اینه که همین امروز دربارش صحبت میکنیم. این که وعده خدا حق هست و بیشتر مردم نمیدونن، اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. علامه ذیل این یه بحثی داره، ذیل این آیات میفهمند که این آیه یه برهان بر حق بودن وعده الهی، حتمی بودن وعده الهی. اون برهان رو من حالا جمله به جمله عبارت علامه رو نمیخوام براتون بگم، یه چکیده ای که این برهان توش مفاهیم بلند توحیدی هست خدمتتون عرض میکنم، شما هم دقت کنین. این که خداوند میفرماید ان لله ما فی السماوات والارض، داره به مالکیت مطلق خدا به تمام جهان هستی اشاره میکنه. همه موجودات تو آسمون ها و زمین مملوک خدا هن و خدا مالک، و خدا هر تصرفی که بخواد در مخلوقاتش بکنه میتونه. هیچ موجود دیگه ای هم در این مالکیت هیچ سهمی نداره. با من میای جلو؟ یه بار دیگه برگردم. اینا دونه دونه یعنی با این نظمه با من بیاید جلو. همه موجودات مملوک خدا هن. خدا هر تصرفی بخواد میتونه بکنه در مخلوقاتش. هیچ موجود دیگه هیچ سهمی در مالکیت نداره. هر تصرفی در عالم بخواد اتفاق بیفته باید اذن خدا پاش باشه. هیچ عاملی هم خارج از ذات خدا نمیتونه رو اراده خدا اثر بگذاره. خدا هر اراده ای بخواد بکنه بدون نیاز به کمک کسی یا تأثیر یه مؤثر دیگه ای به صورت استقلالی میتونه اراده خودش رو محقق کنه. اینا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه خدا وقتی وعده میکنه وعدش حتمیه، محققه، در تحققش هیچ شکی نیست. خب وقتی مالک خودشه، وقتی هیچ کس دیگه ای هم مالک نیست، وقتی اراده بکنه محقق میشه، وقتی در تحقق ارادش نیازمند کس دیگه ای نیست، وقتی هر تصرفی در عالم میخواد اتفاق بیفته باید به اذن او باشه، وقتی هر تصرفی خودش بخواد بکنه نیازمند اذن کس دیگه ای نیست، خب وقتی یه وعده میده حتما محقق میشه دیگه، به همین سادگی. اما نکته مهم اینجاست که مردم اکثرشون نمیدونن، نمیفهمن، حالا خودمونیش نمیفهمن. چرا؟ چون اصلا مالکیت مطلق الهی رو درک نمیتونن بکنن. چرا نمیتونن درک کنن؟ چون مردم مالکیت خدا رو با مالکیت‌های اعتباری این عالم مقایسه میکنن. این عبارت علامه رو از رو بخونیم. علامه میگن که خیال میکنند وعده، ببخشید از اینجا میگن که اکثریت ملک خدای تعالی را به ملک و سلطنت پادشاهان و انسانهایی که بر سایر انسانها سروری و استکبار دارند قیاس نموده، فکر می کنند خدای تعالی نیز مانند یک پادشاه دارای سلطنت و قدرت و سایر چیزهایی است که دیگران دربارش سر و دست می شکنند و او را دارای قدرت مطلقی می دانند که هر کاری بخواهد می تواند بکند و هر حکمی بخواهد می تواند براند. در این حال گاه می شود که آنچه می خواهد واقع نمی شود، یا وعده‌ای که می دهد عملی نمی گردد، چون مصلحت خود و یا دیگران را در وفای به آن وعده نمی یابد و یا مانع دیگری او را از وفای به وعده اش باز می دارد. آنگاه ملک و سلطنت خدای تعالی را به چنین سلطنتی قیاس نموده، می پندارند که خدای تعالی هم ممکن است در اهدافی که دارد به موانعی برخورد نموده، آنچه میخواهد واقع شود واقع نشود، آنچه میخواهد واقع شود واقع نشود، و آنچه وعده داده به موانعی برخورد کند و نتواند به آن وفا کند. علاوه بر این خیال میکنند وعده الهی هم مانند وعده انسانها از مقوله گفتار است که گاهی با خارج منطبق میشود و گاهی نمیشود. آقا عبارات علامه توی اینجا برخلاف خیلی جای دیگه المیزان خیلی عبارات ساده‌ایه، ولی بسیار عمیق و حیاتیه، و این قیاسی که علامه داره ازش حرف میزنه با عرض معذرت جسارت نباشه خدمت دوستان، خیلی از ماها گرفتارشیم، خیلی از ماها، ماهایی که داریم همین عبارات رو میخونیم. یعنی وقتی خدا وعده میده وعدش مثل وعده یه پادشاه خیلی صاحب قدرته، اما از اون پادشاه یه مقدار بالاتر حالا، و داره وعده میده، بابا گفتار اون پادشاه کجا، قول و قرارش کجا، اون کسی که اراده میکنه کن فیکون میشه کجا، اصلا اینا قابل قیاس نیستن. خب داشتم میگفتم چی؟ میگفتم که با اون اکثرهم لا یعلمونه من کار دارم. توی قرآن در آیات متعددی درباره حقایقی سخن گفته شده که بعدش خدا گفته اکثر الناس لا یعلمون، اکثرهم لا یعلمون. من تقریبا همه اینا رو بررسی کردم. یه نکته جالبی داره، یه تعداد قابل توجهی از این اکثر الناس لا یعلمون ها به مقوله قدرت الهی برمیگرده. وقتی که قرآن درباره یه حقیقتی حرف میزنه، بعد میگه اکثر مردم از این حقیقت بیخبرن، نمیدونن، سری باید ما این ذهنمون حساس بشه، هم درباره اون حقیقت اولا، دو آیا ما جز اون اکثر همیم یا نیستیم. خدا داره میگه اکثر مردم نمیدونن، نمیتونم به عنوان پیشفرض خودم رو استثناء کنم بگم من جز اون اقلم. که البته درباره همه اکثر هما باید اینجوری باشیم. مثلا ان الله لذو فضل على الناس ولکن اکثر الناس یا اکثرهم لا یشکرون. حالا تردید از من، خدا نعمت میده به مردم ولی بیشترشون ناشکرن. خب و قلیل من عبادی شکور، یه جای دیگه میفهمد که بندای شکور من کمن. خب من الان جزء اون قلیلم یا جزء اکثر؟ به هر اکثری رسیدید بعد وایسید، به هر اکثری. تو قرآن اصلا این اکثرها یه ملاکن، راحت از کنارش رد نشیم. خب شکر خدا، ما که غذا میخوریم آخرش میگیم شکر خدا، همین الان هم که گفتیم شکر خدا، که شکر خدا میگیم جزء شاکرینیم. نه باید برید تای شکر رو در بیاری. بخش قابل توجهی از این اکثرم های چند تا آیه است، تعدادش قابل توجهه، درباره مفاهیمیه که به قدرت الهی برمیگرده. دقت کنید، مثلا آیه 21 سوره یوسف. آقا سوره یوسف اگر از شما پرسیدن اصلی ترین مفهوم سوره یوسف چیست، سریع بگید چیه؟ توحیده. اگه کسی سوره توحید رو خوند، قصه شو برای بقیه تعریف کرد، تهش این در اومد که سوره یوسف سوره عفافه و خیشتنداری، سوره یوسف رو نفهمیده. بابا یه تیکه اون گوشه زلیخا یه پیشنهادی داد و یوسف هم ردش کرد، ته قصه یوسف شده قصه عشق و عاشقی. کی گفته؟ تازه تو هم متن اون پیشنهادم بیش از اونی که عفاف یوسف تجلی کنه، توحید یوسف تجلی میکنه. چی؟ اتصالش به رب. خیلی دوست دارم یه موقعی اصلا توی جلسه مجزایی، چندین جلسه بدون این که نگران وقت باشم، فقط درباره قصه حضرت یوسف، اونم فقط هم با همین چیزایی که توی قرآن روایت مسلمه اومده صحبت بکنم. ببین چقدر توحید موج میزنه تو قصه حضرت یوسف. و ما حیف کردیم سوره یوسف رو، حیف کردیم، حتی برای بچه هامون هم حیف کردیم، برای جوون هامون حیف کردیم. ببینید، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه. آقا یوسف از شاه در آوردن، بردنش بازار که بفروشنش. عزیز مصر اومد، انگار حالت مزایده شده بود، این بالا بگو اون بالا بگو، بالاخره یوسف رو خرید. به زنش هم گفتش که اینو محترم بدار، عسى ان ينفعنا، امید استش این به دردمون بخوره، او نتخذه ولدا، چون میدونید زلیخا و عزیز مصر بچه دار نمیشدن دیگه. ما اینو به عنوان بچه خودمون بگیریم، فرزند خواندمون بشه. دقت کنید تو چه فضایی، تو فضایی که یه بچه رو به بردگی دارن میفروشن و اینا هم دارن به بردگی میخرن. خدا میگه و کذالک مکننا لیوسف فی الارض. آقا خدای مهربون قربونت برم، کدوم مکننا؟ این که 10 تا داداشش 10 تا داداشش گرفتن انداختنش تو چا، بعد اینجا هم که توی همون بیابون فروختنش، الان همین بازار برده فروشا، اینم که زن مشرک، اونم که عزیز مثلم مشرک، دارن به بردگی هم میخرنش، بعد منفعت طلبانه هم دارن بهش نگاه میکنن. بعد تو میگی کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما مکنت تمکن قدرت دادیم تو زمین، اینجوری چجوری؟ وایسا وایسا. ولی نعلمه من تأویل الاحادیث، آوردیمش توی مسیری که بهش هم تعبیر خواب یاد بدیم. اینجا رو دقت کنید، والله غالب على امره، اصلا دل آدم زیر رو میکنه. چی میگی تو؟ خدایا مکننا اینجا گفتن داره نداره؟ والله غالب على امره. غالب على امره یعنی این که خدا اون چیزی رو که میخواد محقق بکنه محقق میکنه، بر امرش غالب، سیطره داره، امرش رو به نقطه تحقق میرسونه. اما ولیکن نکسر الناس لا یعلم. یکی مثل تو میگه خدای اینجا وقت گفتن کذالک مکننا لیوسفه؟ صبر کن آقا، از این رد نشید. والله غالب على امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ما شاید یکی از اون اکثر الناس باشیم. حالا برید سوره یوسف قصه حضرت تا آیه 101 ادامه داره. ته قصه یعنی آیه 101 رو نگاه کنید. و رفع ابویه علی العرش، به پدر مادرش گفتش که برید رو تخت سلطنتی بشینید. و خر رو له سجدا، بعد اینا به سجده در برابر یوسف افتادن. و قال یا ابته هازا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حق. اون اول قصه خوابش چی بود؟ دیدم خورشید و ماه و 11 تا ستاره دارن در برابر من سجده میکنن. پسرم این خواب رو نقل نکن، بمونه پیش خودت. حالا سالها گذشته، خدا اون خواب رو تعبیر کرده. یوسف سلام الله علیه به پدرش میگه این تعبیر اون خوابیه که من قبل از قبل دیده بودم که خدا محققش کرد، حقش قرار داد. حالا دقت کنید. وقد احسن بی از اخرجنی من السجن، خدا به من نیکی کرد وقتی که من رو از زندان خارج کرد. کی من از زندان خارج کرد؟ خدا. و جا ابکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کی شما رو از اون صحرا و بیابونی که توش زندگی میکردید آورد اینجا؟ بازم خدا. کی بین من و برادرامو خراب کرده بود؟ شیطان. من الان فرصت ندارم تک تک اینا یه عالمه حرف داره، دارم با ریاضت از کنارشون رد میشم. ان ربی لطیف لما یشا. آخ آخ، امام رضا علیه السلام یه حدیثی دارن درباره کلمه لطیف، اسم لطیف خدا. در کافی جلد 1 صفحه 122 درباره اسماء الهی حدیث مفصلیه صحبت میکنم، میرسم به لطیف. میفرماند و اما لطیف و فلیس علا قلت و قضافت و صغرن. لطیف درست تو لغت میگن به معنای چیز باریک و خیلی ظریف و اینها، ولی لطیف درباره خدا به معنای کمی و لاغری و کوچیکی نیست. ولیکن ذالک علی نفاذ فی الاشیاء، لطیف به معنی نفوذ در اشیاس و الامتناع من ان یدرک، به صورتی که اصلا درک شدنی نیست، نمیفهمی از کجا خوردی، نمیفهمی از کجا خوردی. نفوذ خدا تو مخلوقاتش به قدری قویه که عالم و آدم وقتی دست به دست هم میدن یوسف رو بزنن زمین نمیتونن. چون قصه یوسف رو نگاه کنین، برادرای یوسف 10 تا هیکلی بزرگتر همه، یوسف کوچولو، یه تصمیم میگیرن محوش کنن دیگه، جلو چشم باباشون نباشه. یکیشون این وسط به دلش میفته یا خدا میندازه که آقا نکشینش، بندازینش جایی که جلو چشم پدرمون نباشه، میندازن تو چاه. یه کاروان میاد توی چاه برمیداره، میفروشتش به عزیز مصر، عزیز مصر برای خودش اینو برمیداره، مشرک تو کاخ اصلا نسبتی نداره. همه اینا، شما وقتی قصه یوسف رو نگاه میکنید ببینید همه اینا سرباز خدا شدن برای رسیدن یوسف به اون جایگاهی که باید برسه. یعنی برادرای یوسف هم شدن سرباز خدا. خب یوسف رو تو چانه مینداختن، بعد اون نمیومد از تو چا بیرون نمیکشید. توی همین آیات سوره یوسف هست میگه کذالک کدنا، اصلا نقشه رو ما کشیدیم. خیلی عجیبه، سری میارید ببینید کجا، چون یادم رفته کجا میگه کدنا. کدنا از کیده دیگه، نقشه رو ما کشیدیم بابا. لطیف یعنی این. خب نه از اول آیه بخونین. بله اونجایی که قصه بنیامینه و قصه یوسف و این که این ظرفه رو بذاریم توی خورجین بنیامین، بابا ایراد نگیرید که چرا یوسف این کارو کرد، ایراد نگیرید که چرا یوسف اومد یه کاری کرد که مثلا این اتهام به بنیامین بخوره. بگو یه بار دیگه همون تیکشو. و بدع به اوعیت هم قبل وعاء اخی، ثم استخرجها من وعاء اخی کذالک کدنا لیوسف. نقشه نقشه ما بود. این تو کل قصه یوسف هست. همه خواستن کید و نقشه بریزن، اما لطیف لما یشاء، جوری که اصلا درک شدنی نیست در ظاهر، ارادهشو جوری مسلط کرد غالب علی امره که همه اون کسایی که میخواستن یوسفو بزنن زمین عامل بالا رفتن یوسف شدن و خودشون خوردن زمین. ببین اومدن در مقابلش به سجده افتادن، خودشون خوردن زمین. اما اینو اکثر الناس لایعلمون، اینو مردم نمیدونن. بعد تازه تعریف یوسف چیه؟ میفرماید که ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. یوسف میگه هم لطیفه هم علیمه هم حکیمه. چقدر ما نیاز داریم به این که ایمان بیاریم به این اسم خدا. لطیف یعنی چی؟ لطیف همون غالبون علا امرهیه، اصلا هر چیزی رو اراده بکنه ارادش نافذه و میشه. علیم هم هست، وقتی خدا رو دانا میدونی، علیم میدونی، حواست هست. هیچ چیزی وجود نداره که مصلحت تو باشه و هیچ چیزی وجود نداره که راه رسیدن به این مصلحت باشه که خدا ازش بیخبر باشه. میدونی چقدر این اعتماد ما رو به خدا زیاد میکنه؟ یعنی بعضی وقتا ما برمیگردیم به خودمون تو تنگناهای زندگی، احساس میکنیم الان باید به خدا یه تذکری بدیم. ببینید میخندید ولی واقعیت داره، قبول کنید واقعیت داره. این کار میخوایم بگیم مثلا طرف میخواد ازدواج کنه نمیشه، هر کاری میکنه نمیشه، میگه خدایا خوبه ها، اینو من از دست بدمش دیگه، بابا تو کارتو بکن، کارتو انجام بده، وظیفتو انجام بده، ولی بهش یاد نده، علیم اونه. یا مثلا بچه دارد از مریضی رو به قبله است، اینم تلاش کرده، پزشک طبیب همه کارشو کرده، بعد میگن که مثلا فلان جا یه دکتری هست اما هزینش فلان و فلان کشوره، بعد میگه خودتو میدونستی دکتره رو؟ الان میگن و حالا هست دیگه پولش. یعنی قشنگ بعضی وقتا میخوایم یاد بدیم به خدا. میگه یوسف میگه نه علیمه، حالا تو علیم بدونیش اما حکیم ندونیش، کارش رو حساب کتابه. گاهی وقتا نگه اهل استخاره استخاره میکنه، میخواست خوب بیاد بد میاد، میگه خدایا میدونی چرا میخندی؟ چون مبتلا به میگه دوباره بگیرم یه جور دیگه خدا رو دور بزنم، مثلا نه این نیتم اینجوری بود میخوام اونجوریش. بعد انگار میگه خب خدایا الان همه چی سر جاش، مثلا میخواد فرض بکن بره طلا بخره استخاله میکنه بعد ضرر فلان، میگه خب باشه فردا اعلام میکنن طلا 20% گرون شد، دیدی خدایا همین مقاستی. بعدم میاد میگه آجا من استخاره کردم بعد اومد طلا بخرم الان 20% گرون شد. بابا تو من خدا رو حکیم نمیدونستی؟ نه دیگه نمیدونی، خیلی کار داریم با این سه تا اس تو تربیت، خیلی کار داریم. لطیف، علیم، حکیم حکومت میکنن تو عرصه تربیت، حکومت میکنن تو عرصه تربیت، تربیت دینی ها. اگر علیم بدونی، حکیم بدونی، لطیف ندونی، میگه خب میدونه کارش هم رو حساب کتابه، ولی خب نمیتونه، تقصیری نداره. علامه میگه مقایسه میکنه با سلطان و پادشاه. خب علم و حکمتی که اون قدرت غالب علی امره لطیف لما یشاء پیش نباشه به چه دردی میخوره؟ توجه نشدم.
نفوذ در شی فرموده، نه نفوذ در اراده. شما دارید به نفوذ در اراده.
شی کل و شی دیگه، تو اراده ها هم باید شی بگیری اینجا دیگه. اراده دیگران، اراده مخلوقات اونم شیه دیگه.
شما دارید اخص معنی.
نه من اراده دارم کلی میام. نفوذ فی کل شی. اراده هم جزش. اون ابتدا گفتم دیگه تو اون توضیح علامه. خب ببین وقتی که لطیفون لما یشا میدونی هوال علیم میدونی، اون موقعی که یوسف رو انداختن تو چاه نقلا متفاوته، تا 5 سال 6 سال هم گفتن. خب اون موقعی که میفته تو زندون میگن حدود 12 سالش بوده، میگم نقلا متفاوته، داریم تو بعضی از نقلها تا 18 سال تو زندون بوده. یعنی اون موقعی که تو بازار اینو خریدنش، خدا گفت کذاله که مکن ناله یوسف، تا وقتی که رسید به اون سلطنته کمه کمه چند سال طول کشیده، از خریدنش تا اون چیزه طبق این روایت 18 سال. حالا یه از ببخشید از زندان افتادنش تا سلطنتش، حالا قبل از زندانم یه 5-6 سال در نظر بگین، 25 سال مثلا. گفتم عددها متفاوت ها، تو اینجور چیز هم نمیشه به این راحتی عدد به دست آورد یقینی، ولی بگو 20 سال. 20 سال پیش خدا میگه والله غالبون علی امره، این امروز توکل میکنه به خدا، هفته دیگه میگه خدای چی شد غالبون علی امره با بابا 20 سال صبر کرد. اون موقعی که یوسف رو انداختن تو چاه، داریم خب خواستن لباسش رو بکنن، نمیذاشت. بعدی که برادرها چاقو کشید گفت اگر لباستو ندی خلاصه میکشمت. خب این لباسه رو میخواستن خونیش بکنن که به باباش بگن که گرگ خوردتش دیگه. لباسه رو ازش با گریه گرفتن انداختنش تو چاه. یه مناجاتی توی چاه داره که یا اله ابراهیم و اسحاق و یعقوب ارحم ضعفی و قلت حیلتی و صغری، ای خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب به ضعف من رحم کن، به بیچارگی من رحم کن، به کوچیکی من رحم. خب بعد تو آیه 101 ما آخر آیه، ببین اولش داره میگه خدا، آخرش هم داره میگه خدا، آخرین آیه اینه رب قد آتیتنی من الملک. این ملکو کی به من داد؟ پادشاه مصر؟ نه بابا، تو دادی. همون جوری که منو از زندان پادشاه خارج نکرد که، تو خارج کردی. همون جوری که من پدر و مادرم رو نیاوردم از اون صحرا، تو آوردی. مجبورم اینا رو نگم، میمونه تو گلون. آقایون قرآن رو با نگرش توحیدی بخونید، قرآن رو با نگرش توحیدی بخونید. اگر براتون سوال ایجاد شد پس ما چی کاره ای، من از دستون ناراحت نمیشم. دیدید بعض وقتا هی جبر و اختیار میاد، میگم خب چرا انقدر اینو میپرسید. ولی اگه کسی قرآن رو خوند اول تا آخرش، تهش اومد گفت من قرآن رو خوندم ولی یه سوال جدی دارم، من چی کارم، من از دستش ناراحت نمیشم. میگم یه ذره دیگه راه داری، یه خورده دقیق تر بخونی، این یه دونه هم حل میشه. ولی رسیدی، آ رسیدی، نزدیکی، خدا رو شکر کن. آقا از زندان آزاد شده، خب اون رفیقش رفت گفتش که بذاری من برم تعبیر خواب از یوسف بپرسم، حکم آزادی رو پادشاه مصر داده، این میگه خدا منو خارج کرد. تو پیغام فرستادی، پدر و مادر تو، برادراتو دعوت کردی بیان اینجا، میگه خدا آورد. تو از خودت صلاحیت و شایستگی نشون دادی، تونستی بشی عزیز مصر، میگه نه خدا این رو داد. و علم تنیم ان تعویل الاحادیث، و تو بودی که تعبیر خوابو یادم دادی. ببین تعبیر خواب تو قصه حضرت یوسف خیلی جایگاه ویژه‌ای داره دیگه، اصلا نقطه ثقل داستانه. خواب اون دوتا زندانی رو تعبیر میکنه، بعد خدا از یاد اون همبند زندانیش بیرون میکنه، چون بنا بود بره پیش پادشاه مصر بگه که این یوسف و خلاصه وقتش گذشت، تا یه مدتی میخواستی تو زندان نگه دارید. یادش میره تا کی؟ میره تا وقتی که پادشاه یه خوابی میبینه. اصلا قاعده این بوده که اینجا بمونه تا اون خوابه بیاد. حالا یهو یادش میفته، بقیه هم نمیتونن تعبیرش بکنن، حالا باید بره پیش یوسف. همه اینا تو این تعبیر خوابو بلد نبودم، من به اینجا نمیرسیدم. کی یادم داد؟ علم تنی من تعبیر الاحادیث. حالا اون کسی که به من ملک داد، اون کسی که تعبیر خوابو یادم داد کیه؟ فاطر السماوات والارض. اینا که چیزی نیستش، آفریننده بی مدل آسمون ها و زمین خود خداست. توی انت ولیی فی دنیا والآخره. آقا فقط قصه نفوذ اراده الهی در جریان یوسف محدود به خود یوسف میشه؟ نه خیر، شما ببینید این نفوذ اراده رو ببینید. یه کسی مثل برادران یوسف عاقبت به خیر میشن دیگه، حدیث داریم. بابا کسی که میخواد پیغمبرزاده رو به قتل برسونه و دلش هم به رحم نمیاد و همینجور تهمت میزنه بهش، خدا اراده میکنه این عاقبت به خیر بشه و عاقبت به خیر هم میشه. همشون عاقبت به خیر شدن. جالبی قصه حضرت یوسف میدونید چیه؟ اینه که توش عاقبت به شر نداریم. دقت کردی؟ داری؟ نداریم. حداقل تأثیر نشد. اون پادشاه که چیز میشه، موحد میشه. زلیخا رو الان میگم. چی؟ تو سریال من ندیدم. یه حدیثی از امام صادق علیه السلام شیخ صدوق تو علل الشرایع نقلش میکنن، میگه که زلیخا وقتی که یوسف رسید به اون مقامات یه درخواست ملاقات داد، بعد بهش گفتن که خب نمیترسی بری پیش یوسف؟ گفت برای چی؟ گفتن خب تو اینم بلا آوردی سرش، زندونیش کردی، تهمت زدی. گفت انی لا اخاف من یخاف الله، من از کسی که از خدا میترسه نمیترسم. خلاصه مجوز صادر شد و کسی که یه زمانی بانوی اول مملکت بود اومد دیدار عزیز مصر، شاید هم پادشاه شده بود، حالا این تیکش بازم برای خود من مبهمه که از عزیز مصری هم رسید به پادشاهی یا نه، چندان حالی حداقل عزیز مصر شده بود. بعد یوسف وقتی زلیخا رو دید دیگه خیلی شرایط ویژه، از اون حالت زیبایی بیرون اومده و پیر شده، گفت چی شده؟ حالا به تعبیر اون رنگ و رخ عوض شده. زلیخا یه جمله توحیدی گفت، این غالبان علی امرهی اینجا برای زلیخا هم کامل مشخص شده که انقدر واضح میگه الحمدلله الذی جعل الملوک به معصیتهم عبیدا و جعل العبیده به طاعتهم ملوکا. این غالبان علی امرهی لطیفون لما یشا، حمد و سپاس مخصوص اون خداییه که پادشاه ها رو به خاطر معصیتشون برده میکنه و برده ها رو به خاطر طاعتشون پادشاه میکنه. بعد یوسف یه به قول این سینمایی ها پلی بک میزنه به گذشته، میگه چی شد زلیخا اون کارو کردی؟ چی شد اون پیشنهادو دادی؟ یک کلمه گفت حسن و چکه یا یوسف، قشنگیت، خیلی قشنگ بودی. حالا قبل اینکه جواب یوسف رو بگم این نکته رو بهتون بگم بچه‌ها، ما درباره انبیا به نظر من در قیامت از زمان سوال میشه، درباره انبیا از ما سوال میشه. ما نعمت انبیا رو قدر نمیدونیم، انبیا رو معلم خودمون نمیدونیم. ما شیعیان نتونستیم تعادل برقرار کنیم بین اهل بیت علیهم السلام با انبیا. ما به اهل بیت علیهم السلام اگر رسیدیم، اگر پرداختیم که نپرداختیم، ولی پرداختن ما به اهل بیت علیهم السلام ما رو غافل کرد از انبیا. الان یه کسی اگر بگه من میخوام متوسل بشم به حضرت یوسف، چی بهش میگن؟ متوسل مثلا فرض بکنید به حضرت رباب سلام الله علیها، به حضرت ام البنین سلام الله علیها، خیلی وجه داره. من میخوام متوسل بشم به حضرت ابراهیم سلام الله علیه، اصلا دل آدمو میبره اسم ابراهیم. مگه بعضی از بزرگوارانی که اصلا لازم نیست بگن، ما خاک پای غلامانشون نمیشیم، خاک پای کنیزانشون نمیشیم، ولی ابراهیم، یوسف، نوح نبی، اسماعیل، یعقوب، شعیب، بابا اینا معلم های ما هن. خدا اینا رو الگو قرار داده برای ما، به الگو بودن بعضی از اینا مثل حضرت ابراهیم علیه السلام تصریح کرده، همون جوری که گفته لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه درباره حضرت ابراهیم هم همین رو گفته. ما توحید و در خونه اینا باید یاد بگیریم اصلا. شاید اینو یه حرف ذوقی بدونید، شاید اگر نمیتونیم در خونه اهل بیت علیهم السلام خوب استفاده بکنیم، اینه که از کلاس انبیا عبور نکردیم. بابا شوخی نیست توحید حضرت یوسف سلام الله علیه، شوخی نیست توحید حضرت ابراهیم علیه السلام. ما از کنارشون به من یه قصه نباید رد بشیم. اینا واقعا کلاس توحید داشتن و دارن. این پرانتز بسته. این که گفتم سوره یوسف سوره توحیده، شما ابتدا تا انتهای قصه یوسف رو بخونید. با تأکید میگم بنده رو قصه حضرت یوسف سلام الله علیه خیلی کار کردم، بارها و بارها، ولی شما به این اتکا نکنید. یه بار از ابتدا تا انتهای قصه یوسف رو ببینید، جایی بوده که خودش رو برجسته بکنه. هر جا اومده یه ابهامی ایجاد بشه که یوسف تو کسی هستی، گفتم من کیم؟ خدا، خدا. حتی تو اون صحنه ای هم که پیشنهاد زلیخا هست، بازم میگه خدا، اگه خدا نبود منم پام میلغزید. حتی همون جایی که معروف شده به خیشتنداری و عفاف. حالا اینجا هم تو این روایتی که امام صادق علیه السلام میگن، وقتی از قشنگی یوسف تعریف کنن، بابا دیگه قشنگی دیگه، بزن این برات بمونه، اینا رو میگم یه مقدار دلتون بره برای حضرت یوسف سلام الله علیه. زلیخا چرا اون کارو کردی؟ حسن و وجهک یا یوسف، قشنگیت. یوسف گفت کیف لو رأیت نبیا یقال له محمد. یکون فی آخر الزمان احسن منی وجها و احسن منی خلقا و اسمح منی کفن. چه حالی پیدا میکنی وقتی پیغمبری رو ببینی در آخر الزمان که بهش میگن محمد صلوات الله علیه و آله، که از من صورت نیکوتری داره، قشنگتره، اخلاقشم از من بهتره و سخاوتشم از من بیشتره. تا اینو گفت زلیخا گفت راست میگی. یوسف گفت چجوری فهمیدی من راست میگم؟ تو که ندیدیش. گفت لأنکه حین ذکرته وقع حبه فی قلبی. چون تا تو اینو گفتی محبت اون افتاد تو دلم. همینجا وحی نازل شد یا یوسف انها قد صدقت، زلیخا داره راست میگه، و انی قد احببتها لحبها محمدا. راست میگه و منم زلیخا رو به خاطر این که پیغمبرم و دوست داره دیگه دوستش میدارم. بعدم دستور داد که باهاش ازدواج کن. چی میخواستم بگم؟ ببین غالبان علا امرهی، تا تو دل زلیخا هم غالبان علا امرهی، تو دل برادران یوسف غالبان علا امرهی، تو دل پادشاه مصر غالبان علا امرهی، تو دل اون همبند زندانیش غالبان علا امرهی، غالبان علا امرهی، غالبان علا امرهی. اما ولکن اکثر الناس لا یعلم. قاعده خدا اینه مفاهیمش رو در غالب وقایع به من و شما منتقل میکنه. ببینید قرآن کتاب مثلا آموزش مفاهیم دینی توی مدرسه یا توی دانشگاه نیست. قرآن میاد در غالب وقایعی که اتفاق افتاده، چه در دوره خود پیامبر صلوات الله علیه و آله، چه در دوره انبیا، توحید رو آموزش میده، ولایت رو آموزش میده، کاملا کف میدونی آموزشه قرآن. این یه پیامی هم برای ما داره، اینو داشته باشید داخل پرانتزی. دیگه بحث من تا همینجا بمونه، بقیهش بمونه برای جلسه بعد. شما هم اگر میخواید مفاهیم دینی رو به مخاطبتون منتقل بکنید، باید حداقل دوتا کار بکنید. یک، توحید میخواید درس بدید، ولایت میخواید درس بدید، تعبد میخواید درس بدید، باید اینا رو بیارید در قالب وقایع. شما مثلا تعبد رو میخواید درس بدید، یکی از کسایی که مجسمه تعبد در قرآن حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام، یا ابت افعل ما تؤمر، درست شد؟ این اصلا تعبد یعنی این، تهش اینه. حالا شما بیا تعبد رو به صورت گزاره فقط، چون میدانی خدا مثلا علیم و حکیم است باید به فرمان او، نه، و این ته قصه است. انه و العلیم الحکیم رو میگه تو قرآنم، ولی یه قصه میگه تا برسه به لطیف المایشا، برسه به علیم و حکیم. دو، سعی کنید مخاطبتون رو عادت بدید به این که خدا رو در متن زندگیش ببینه. اینم یه واقعه است، واقعه زندگی خودش. این خیلی نکته مهمیه ها. حالا تو جلسات تبلیغی موقعی شاید باید دربارش مفصل حرف بزنیم، عملیاتیش رو بگیم. ما یکی از معضلاتمون اینه که وقایعی که در قرآن در روایات ما برای آموزش مفاهیم بلند توحیدی ولایی و دینی بهمون آموزش داده شده، ربطشون نسبتشون با زندگی حقیقی که الان داریم و داره جریان پیدا میکنه گسسته است. باید خودمون یاد بگیریم و باید یاد بدیم که این توحید رو در متن زندگی روزمرش ببینه. خدا این کارو میکنه، میگه در رفت و آمد شب و روز، همین چیزی که عادی داره اتفاق میفته، خدا رو ببین. تو همین سوار کشتی که داری میشی، خدا رو تو این کشتیه ببین. بارون که میاد، تو این بارون خدا رو ببین. حالا بیا تو اتفاقات زندگی خودت، ازدواج، نمیدونم زندگی مشترک، فرزنددار شدن، اقتصادت، خدا رو ببین. اما ما معمولا آموزشمون آموزش های گزاره‌ایه، نه وقایعی. وقایع رو میگیم، معمولا وقایع رو میگیم که در تاریخ یا در زندگی دیگران بوده، در حالی که باید این مراحل رو طی کنیم برسونیم اتفاقا دقیقا همون جایی که این الان باش درگیره، یعنی متن زندگی خودش. این پرانتزم بسته. امروز مهمون حضرت یوسف شدیم، خیلی بحث من آماده کرده بودم، ولی خب یه مقدار محبت حضرت یوسف تو دلمونم بیشتر بشه، برکت درس. یه صلوات بفرستین.